ساعت 23 روی ایستگاه رادیو فردا هستید. وزیر خارجه ایران میگوید محدودیتی برای مذاکره با آمریکا در چارچوب برجام نیست. معاون وزیر خارجه ایران میگوید تلاش برای توقیف پول ایران در لوکسانبورگ غیر عادلانه است. و علی مطهری اعلام کرد مجلس خبرگان وظایف خود را انجام نمیدهد. شب بخیر شنوندگان عزیز، حسن جعفری هستم. از شما دعوت میکنم در این بخش خبری با ما همراه باشید. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز سه‌شنبه گفت که با وزیر خارجه دولت دونالد ترامپ دیداری نداشته، اما در این حال محدودیتی برای ایران در مذاکره با آمریکا و تیم جدید وزارت خارجه آن کشور در چارچوب اجرای برجام وجود ندارد. آقای ظریف روز سه‌شنبه در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا به این پرسش که چرا ایران بعد از انتخاب دونالد ترامپ به ریاست جمهوری در رابطه با اجرای برجام سعی نکرده با دولت جدید آمریکا ارتباط برقرار کند، پاسخ داد: ما هیچ وقت نگفته‌ایم برای اجرای برجام با کسی صحبت نمی‌کنیم. رئیس جمهوری آمریکا و برخی دیگر از مقام‌های این کشور از زمان تغییر دولت در آمریکا و تا پیش از آن بر لزوم بازنگری در توافق هسته‌ای تأکید کرده بودند. مجید تخت‌رمانچی معاون وزیر خارجه ایران روز سه‌شنبه گفت که تلاش تازه وکلای آمریکایی برای توقیف 1,600,000,000 دلار از پولهای ایران به عنوان غرامت برای خانواده قربانیان 11 سپتامبر کاملا غیرعادلانه است. 5 سال پیش از این دادگاهی در نیویورک با این استدلال که جمهوری اسلامی ایران به برخی اعضای القاعده کمک کرده و به آنها اجازه عبور از خاک خود را داده، حکم کرد که ایران باید به خانواده قربانیان 11 سپتامبر مبلغ 7 میلیارد دلار غرامت بپردازد. روز دوشنبه روزنامه نیویورک تایمز نوشت یک قاضی در لوکسانبورگ حکم توقیف 1,600,000,000 دلار از دارایی‌های متعلق به بانک مرکز ایران در اروپا را صادر کرده است. مجید تخت‌رمانچی در واکنش به این تحولات از پیگیری بانک مرکزی ایران برای دسترسی به مبلغ خبر داد. علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید مجلس خبرگان رهبری وظایف خود از جمله نظارت بر رهبر جمهوری اسلامی را انجام نمیدهد و برخی از اعضای این مجلس به گفته او حرفهای زیادی دارند، اما به دلیل سرنوشت منتقدان قبلی نظرات خود را بیان نمی کنند. آقای مطهری در جریان یک سخنرانی در دانشگاه اصفهان با تاکید بر غیرقانونی بودن حصر رهبران جنبش سبز نیز گفت اگر قرار است درباره حوادث 88 عذرخواهی شود، به گفته او هم نظام باید عذرخواهی کند و هم سران معترضان. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عملکرد مجلس خبرگان رهبری گفت ادعی فکر می‌کنند که اگر کلمه نظارت را در خصوص رهبری به کار ببرند توهین به ولایت فقیه شده است. بر پایه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مجلس خبرگان تنها نهادی است که وظیفه نظارت بر عملکرد رهبر جمهوری اسلامی را دارد. محمود احمدی نژاد در دومین نامه خود در کمتر از یک هفته بار دیگر حسن روحانی را متهم به طرح ادعای نادرست در مورد خالی بودن انبارهای کالاهای اساسی کرد. آقای احمدی نژاد به نوشته رسانه‌های ایران در بیانیه پنجمندی خود توضیحاتی درباره وضعیت انبارهای کالاهای اساسی در کشور در پایان دولتش ارائه کرده است. این بیانیه در واکنش به برخی اظهارات مقام‌های دولت 11 مبنی بر برنامه‌ریزی دولت احمدی نژاد برای تحویل انبارهای خالی به دولت 11 صادر شده است. حدود 800 تن از کارگران کارخانه ماشینسازی تبریز صبح روز سه‌شنبه در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات مزدی خود در محوطه این واحد تجمع کردند. به گزارش ایلنا دستمزد ماه‌های دی و بهمن و همچنین ایدی و پاداش کارگران پرداخت نشده است. ماشینسازی تبریز در اسفند ماه سال گذشته به بخش خصوصی واگذار شد که به گفته کارگران وضعیت مالی این کارخانه بدتر شده و بخشی از مزایای شغلی کارگران نیز قطع شده است. در سالهای اخیر کارگران برخی از کارخانه‌ها در ایران در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات مزدی یا خصوصی شدن این واحدها دست به اعتصاب یا تجمع زدند. این بود خلاصه ای از چند خبر. در اینجا از شما دعوت میکنم شنونده بازپخش برنامه هفتگی میزبان باشید، کاری از صادق سبا. پیش از اون یادآوری میکنم همواره میتونید برای خوندن خبرها با جزئیات بیشتر سری به وبسایت رادیو فردا هم بزنید به نشانی radiofarda.com. براتون شب خوبی آرزو میکنم.
با سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق سبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره ایرانی پنج فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کند. میزبان این هفته ما اندرانیک مددیان، معروف بندی است. اندی یکی از محبوب‌ترین خوانندگان موسیقی پاپ ایران است. او در خانواده ارمنی و تویدست در تهران به دنیا آمد. از نوجوانی به موسیقی علاقه داشت و گیتار می‌نوازید. شهرت او موقعی اوج گرفت که با خواننده دیگری به نام کوروس یک گروه دو نفره تشکیل دادند و چند آلبوم پرفروش تولید کردند، ولی بعداً از هم جدا شدند. اندی در سالهای اخیر با چند تن از معروف‌ترین خوانندگان بین‌المللی برنامه اجرا کرد، از جمله با بونجووی، ستاره موسیقی راک که در پشتیبانی از تظاهر کنندگان پس از انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری در سال 88 ترانه مشترک خواندند. اندی در فعالیت‌های خیریه و صلح دوستانه نیز شرکت دارد و با همسر آمریکاییش در لس آنجلس زندگی می‌کند و من در همین شهر با او ملاقات کردم. اندی عزیز، خیلی خوش اومدی به برنامه میزبان. میخواستم قبل از هر چیز ازت بپرسم برای مهمونی شامت کیا را دعوت کردی؟
آقای خامنه‌ای، آقای بیل گیت، عیسی مسیح، آقای اوباما و من فکر میکنم که برای من مهمترینش معلم ریاضیات کلاس 11 آقای نجاتی.
حتما بعدا برای ما توضیح میدی که چرا را دعوت کردی، ولی قبل از اون میخواستم به من بگی برای مهمونی شام چه موسیقی میخوای پخش کنی؟
من فکر میکنم که شهرزاد رو انتخاب میکنم، برای اینکه اولا این پیسیه که من در ارکستر سمفونی دانشگاه که دابل بیس میزدم اینو باید خوب یاد میگرفتیم و به نظر من یکی از بهترین ملودیا و هارمونیایی که تا حالا ساخته شده.
آخه تو دانشگاه موسیقی
وقتی موسیقی میخوندم این یکی از یه قسمتی از امتحانمون بود که با ارکستر سمفونی من دابل بیس میزدم، بیس گیتار بزرگ.
بله.
این پیس رو انتخاب کرده بودیم برای فینال مدرسه.
بعد خوب اجرا کردین چون مدرسه ها گاهی اوقات چیزا خوب در نمیاد.
من میجرم خوانندگی و آهنگسازی بود، ولی یکی از سازهایی که باید میزدم بیس گیتار بود و خب اونو خوب میزدم.
شهرزاد اثر ریمسکی کورساکوف یکی از زیباترین بحال قطعات موسیمفونی
دراماتیک. من
بسیار زیبا.
خیلی ها منو به عنوان خواننده آهنگای شاد میشناسن، ولی وقتی آلبومامو گوش کنن میبینن که 80% آهنگای من دراماتیک، آروم، عاشقانه و پرمعناست. و نه اینکه آهنگای شاد رو دوست ندارم، من فکر میکنم زندگی بیشتر شاده تا غمگین، ولی خودم عاشق آهنگای رومانتیک و بلدی رو. حالا از انتخابی هم که کردم معلومه که از کجا این احساسات از کجا
بود. کاملا معلومه. و خود قصه شهرزاد هم خب قصه تراژیکیه دیگه، که برای شاهی باید قصه بگه که
بله زنده بمونه.
زنده بمونه.
بله.
میرسیم حالا به مهمانایی که انتخاب کردی. مهمان اول آقای خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامیه. آقای خامنه‌ای رو به عنوان خواننده چرا میخوای دعوت کنی به مهمانی شامت؟
ممکنه بهتره بگم که دلم میخواد که ایشون ما رو دعوت کنن که بریم مهمانی شام، به خاطر اینکه حالا من میدونم که راجع به این حرف میزنم عده زیادی هم دشمنی میکنن که بابا این رژیم ایرانه، به ما این کارا رو کردن، یا ما الان به خاطر این رژیم تو خارج داریم زندگی میکنیم، دلمون میخواد برگردیم، ولی حقیقتش اینه که من فکر میکنم در یک مقطع زمانی هممون باید گناه های همدیگر رو ببخشیم و به از صفر شروع کنیم، و اگر اون روز برسه و آقای خامنه‌ای متوجه بشن که وجود خواننده‌ای مثل من برای ایران چقدر استفاده خواهد داشت، حالا به غیر از اینکه ماها رو تک تک ما رو خوشحال خواهد کرد، تصور کنین که ما همه خواننده‌های لس‌آنجلسی بریم ایران تور کنسرت بذاریم، پول در بیاریم و از این پولا استفاده کنیم به بچهای بی بضاعت کمک کنیم، به آدمایی که محتاجن کمک کنیم، خونه بسازن برای اینا، مدرسه درست کنن، چون اون پولا هست و ما ها اون پولو میتونیم درست کنیم و علاقه هم داریم. به چه دلیلی ما اونجا نیستیم و نمیخونیم و فعالیت نمیکنیم؟ هنوز کسی به من توضیح نداده که گناه ما چیه. یه انقلابی شده، یه عده آدمی میخواستن شاه و وزیر شدن، خب شدن، که ماها که کارگرای اون مملکتیم واسه ما چه فرق میکنه الان کی وزیر کی شاست؟ تا اونجایی که مردم خوشحال باشن، مردم راه خوشبختی داشته باشن، شبا تو خونهاشون موسیقی باشه، شادی داشته باشن، و کار ما اینه که تو خونهای مردم باشیم، تو هم شادیاشون هم تو غمشون شریک باشیم. من نه اصلا نظر سیاسی دارم، نه میخوام شهردار بشم، نه میخوام پرزیدنت بشم، فقط میخوام بتونم برم داخل و به مردمم خدمت کنم.
بنابراین میخوای آقای خامنه‌ای بیا تو مهمانی شام و بعد بهش بگی که آقا درها رو باز کنید که ما بتونیم بیایم کشور ما و خدمت بکنیم در اونجا، به اونجا بخونیم
به مردم. و من فکر میکنم مهمونای دیگه که دعوت کردم اونجا تو اون مهمونی، اگر من نتونستم قانعش کنم، اونا قانعش خواهند کرد.
اونا بهش میگن آقا بد نیست، این روز که ضرر نداره،
استفاده داره،
استفاده داره،
هم از لحاظ اقتصادی، هم از لحاظ
شاد شدن دل مردم. به حال شما از این که از راه دور شما رو بشنوم بتونیم به آن کنسرت های شما در ایران، امیدوارم یه روز اینطوری بشه. میرسیم به مهمان دومتون که بیل گیتس.
بیل گیت نه به خاطر اینکه تو رواج اینترنت و کامپیوتر و اینا یکی از بزرگترین آدمای جهانه، بلکه به خاطر اینکه با این پولش چه کار میکنه. برای اینکه بیشترین پولش رو خرج خوشحالی و خوشبختی محتاجان دنیا میکنه. خودش و خانمش یه سازمانی دارن که غیر انتفاعیه و میرن کشورهای مختلف برای آدمایی که محتاجن خونه، زندگی، مدرسه درست میکنن. و برای من این آدم ارزش بسیاری داره، چون خدا بهش استعدادی داده، یه پولی داده و از این پولش در راه رفاه مردم استفاده میکنه. این آرزوی قلبی منه و من همیشه این کارو کردم. من تا قدرت من در سطح یک خواننده ایرانیه که خودش کرای خونش اگه کار نکنه عقب میفته، واسه همینم من غبطه میخورم به این خوشبختی که بیل گیت داره.
به یکی از مهمترین کارهایی که بیل گیت و خانومش، یعنی بنیاد بیل گیت انجام میده، واکسیناسیون در آفریقا است. مثلا یعنی واقعا تعجب آوره که این همه این پول گذاشته برای مثلا ریشه کن کردن بسیاری از بیماری ها در کشورهای آفریقا.
و شما تصور کنین که زمانی که ماها تو ایران داشتیم بزرگ میشدیم، این واکسن ها ما رو زنده نگه داشته.
بله بله.
و ما الان اینجا هستیم، از زندگی لذت میبریم. بله. ببین چند میلیون نفر امروز به خاطر بیل گیت واکسن میگیرن که 30 سال دیگه بشن دانشمندای دنیا، موزیسنای دنیا. بله. و چقدر کارش ارزش داره.
بله. شما خودتون هم از این کارا زیاد میکنین تا اونجایی که من میدونم، درسته؟ البته در حد خودت گفتید. درست. بله. شما هم کمک میکنید به امور کار خیریه میکنید، درسته؟
یه فرق عمده هم داریم من و بیل گیت. اگر نمیخوام غرورآمیز حرف زده باشم، یا خودخواهانه یا خودپسندانه، بیل گیت پولی رو که داره کمک میکنه. من پولی رو که بهش احتیاج دارم دادم به مردم. برای اینکه متوجه شدم که این پولی که من فردا بهش احتیاج دارم امروز یه نفر دیگه زندگیشو عوض خواهد کرد و من امروز اون پولو دادم. و اگر این خصوصیات خوبیه و راجبش حرف میزنم، دلم میخواد طرفدارای موسیقی من یاد بگیرن که کار خیرخواهانه کردن اینقدر آدمو خوشحال میکنه که فکر میکنی الان میلیون ها دلار پول تو بانکت داری. و این خصوصیاتو از پدر مادرم یاد گرفتم، اونا چیزی رو که خودشون احتیاج داشتن به دوست آشنایان دادن و برای همینم تا آخرین روزای زندگیشون آدمایی بودن که خوشحال و شب سرشون راحت میذاشتن میخوابیدن.
بسیار عالی. به مهمان سوم شما، عیسی مسیح، پیامبر مسیحیان.
باید بگم که اصلا جنبه مذهبی به این قضیه نباید بدیم. من وقتی راجع به عیسی مسیح صحبت میکنم اصلا از دین مسیحیت صحبت نمیکنم، چون دین مسیحیت خود عیسی رواج نداد، طرفداراش دینش رو درست کردن. خودش یه آدمی بود که فقط راه میرفت و به مردم خوبی میکرد، خیر همه رو میخواست، خوبی همه رو میخواست، شادی همه رو میخواست. عروسی ها میرفت با مردم شراب میخوردن، غذا میخوردن، خوشی میکردن. اگر کسی مریض بود میرفت ازش نگهداری میکرد. من فقط سعی کردم که یاد بگیرم که اون چجور آدمی بوده که من اون کارا رو بکنم و اصلا سوء تفاهم نشه. به نظر من هیچ کس لازم نیست دینش رو عوض کنه بشه مسیحی یا دینش رو عوض کنه بشه مسلمان. هر دینی دارین اگر میخواییم به خدا نزدیک باشین، فقط کافیه که خوب باشین، خیرخواه باشین، خوب باشین و خدا از طریق همون دین خودتون میتونه. پس سوء تفاهم نشه فردا نامه های انتقاد بیاد که اندی میخواد ما بریم طرفدار عیسی بشیم. نه، طرفدار مسیحیت نگفتم، طرفدار خود عیسی، رفتار عیسی،
کردار عیسی، رفتار شخصی
که همون کردار نیک و پندار نیک و گفتار نیک که ما از زرتشت داشتیم. رای دورم نریم، ما خودمون ایرانی ها این کیفیت ها رو داشتیم قبل از عیسی مسیح.
میریم به مهمان چهارمت که اوباماست.
بله، خب برای من به عنوان یک ایرانی خب مهمترین قسمتش اینه که حداقل با توپ و تفنگ و بمب با ایران دیل نکرد. برای اینکه اولا در جنگ همه میبازن و بعضیا معتقدن که باید ایران رو بمباران میکردن و باید با ایران میرفتن جنگ، ولی من فکر اون زن و بچه و ایرانی ها هموطنایی هستم که تو این جنگ ها باید جانشون از دست میدادن. به نظر من دیپلماسی مهمترین چیزه، تا آخرین لحظه باید دیپلماسی رو ادامه داد که جنگ نشه. حالا بزرگان قبیله همیشه ممکنه خودخواهانه، ممکنه از روی وطن پرستی یه کارهایی بکنن که به جنگ می انجامد. همه ما می دونیم که بعضی وقتا برای صلح باید جنگید. منم اونقدر آدم ساده نیستم که تصور کنم به به همه چی اینقدر خوبه و به به و چه چه. ولی اوباما با این کاری که اقدام کرد به نظر من حداقل جنگی که میتونست باشه عقب انداخت. حالا انشالله اینجا میخوام از ترامپ صحبت کنم که مهمترین درسی که ترامپ میتونه از ایرانیایی که تو واشنگتن هستن که هم ایران رو میشناسن، هم دنیا رو میشناسن، هم آمریکا رو میشناسن. من امیدوارم که پرزیدنت ترامپ از این بچه‌های ایرانی اون چیزی رو یاد بگیره که ما ایرانیا مثل کشورهای اطراف ایران، مثل عراق نیستیم. ماها یک کشوری هستیم که هزارها سال بودیم و پشت هم وایستادیم. به محض اینکه جنگ شده متفق شدیم، با وجود اینکه ممکنه داخل با هم در جنگیم، ولی به محض اینکه از خارج به ما حمله شده ما متفق شدیم و جنگیدیم. با ایران با جنگ نمیشه برد، باید با صلح و دیپلماسی کنار اومد باشون. این حرف من بین ایرانی‌ها دشمن زیاد درست میکنه، برای اینکه عده‌ای هم با خود دولت موافق نیستن، دولت ایران، و فکر میکنم من دارم طرفداری میکنم. نه، من طرفداری نمیکنم از دولت، نه مخالف هیچ دولتی در دنیا هستم و نه موافقش. ولی چیزی که مهمه،
با جنگ مخالفم.
دیپلماسی.
چهارتا مهمان اولی که دعوت کردی از پیامبران بودند، از بیل گیتس بود، آقای خامنه ای بود، اوباما بود. این معلم ها را چرا انتخاب کردی؟ معلم کدوم؟ معلم ریاضیاتت بود درسته؟
بله، ریاضیات، هندسه فضایی، آقای نجاتی اگر اشتباه نکنم. من دارم راجع به 36-7 سال پیش صحبت میکنم و ایشون نه تنها بهترین، میتونم بگم اولین مشوق من بودن در زندگی، نه فقط در ریاضیات، چون خدا رو شکر ریاضیاتم خوب بود، من شاگرد اول ریاضی بودم. و وقتی تصمیم گرفتم که برم دنبال موسیقی و اینا، این معلم من جلو چشم من گریه کرد، گفت تو هندسه فضایی، تو ریاضیات قوی هستی، باید بری دنبال اقتصاد و دانشگاه باید بری. بهش گفتم من پول ندارم، خانواده من قدرت دانشگاه رو ندارن. گفت من پول جمع میکنم واسط که بری دانشگاه، باید بری ریاضیات تو ادامه بدی. و من یک عمر ازش متشکرم، نه فقط به خاطر اینکه منو تشویق میکرد، بلکه اون اعتماد به نفس رو توی من کاشت که من تبدیل بشم از یک آدم خیلی خجالتی به آدمی که پس من میتونم. این قدرت و این اراده رو در من کاشت که من میتونم اون چیزی رو که میخوام به دست بیارم. و من رفتم دنبال موسیقی و خدا رو شکر یه زندگی خوشحالی الان دارم، به خاطر اینکه کاری که عاشقشم انجام میدم. و همه اینا رو من مدیون
آقای نجاتی هستم.
آره، اون حمایت که در اون زمان از من.
آقای نجاتی، فکر میکنی هیچ موقع فرصت پیدا کرد که موسیقیت گوش بده؟ فهمید که بالاخره خواننده شدی؟
متاسفانه نه. من شنیدم بعدن تیرباران شدن ایشون بعد از مدرسه هم که من اومدم آمریکا، دیگه با هم در تماس نبودی.
بنابراین نشنید که یکی از شاگردای خوبش شده به یک خواننده بسیار معروف.
فکر نمی کنم.
حالا مهمونات برای معلوم شدن، برای اینا غذا میخوای چی درست کنی؟ غذا اصلا بلدی درست کنی؟
عاشق غذا پختنم، برای اینکه یه تراپی خیلی خوبیه. عاشق خونه بودنم، با سگام، با خانومم. و اگه بتونم موقعیتی باشه غذا درست کنم خیلی دوست دارم. ولی تنها چیزی که بلدم پاستاست.
خب پاستا خیلی خوبیه. آره،
اونم ویجیتریان، چون من و خانوادم، حتی سگام، هممون ویجیتریانیم، هیچ نوع گوشت نمیخوریم. غذای خیلی طبیعی، ارگانیک، از سبزیجات و اینا براشون میپزم و امیدوارم که خوششون بیاد.
چطوری پاستای ویجیتریان چطوری درست میکنی؟ همین
سبزیجات مختلف،
سبزیجات
با آلیو اویل، که
روغن زیتون.
و البته خودم عاشق قرمه سبزی هستم، ولی بلد نیستم پختنشو. این مهمون اگه خواستن میتونم زنگ بزنم رستوران بغلی قرمه سبزی بدون گوشت رو بیارن واسمون که مهمون ناراحت نشه.
با قرمه سبزی هم پس حتما باید بدون گوشت باشه.
باید بدون گوشت باشه. اصلا من نمیخوا. تصور این که انسان باید حیوانات رو بکشه و بخوره، من نمیتونم اینو تصورشو بکنم. که حالا من میتونم قبول کنم، خانواده من، برادرام، خواهرام همشون گوشت خورن، تا حالا هم به کسی نگفتم نخورین. ولی من نمیتونم تصور کنم که سر یه حیوانو با این خشونت باید برید و خون ریزی و اینا، بعد این گوشتار مردم میخورن. نمیتونم بفهمم.
خصوص میگن گوشت بره خیلی خوب. بره یعنی گوسفندی که تازه متولد شده، بچه یه گوسفندی.
واقعا تصور کنید. من اینو تصور میکنم و نمیتونم. من اینو تصور میکنم که الان یه بچه گوسفند میتونه 10 سال 20 سال یه زندگی خوب داشته باشه. من الان صورتهای سگامو میبینم که چه زندگی خوبی دارن، تخت خودشون دارن، قدردانی میکنن، میان بغلم میشنن، به من عشق میدن. همه حیوانات جهان اگه بهشون این موقعیتو بدی اینقدر خوبن. و ما میگیریم اینا رو میکشیم و میخوریم. من اینو نمیتونم بفهمم. تازه بدتر از اون اینه که در ایرانی که ما این همه آدمای رئوف و مهربون هستیم و معروفیم تو دنیا، بعد با سگا اینطوری با خشونت رفتار میکنیم. این تعجبمه که بشر چجوری میتونه سگی که سگ محل ماست، سگ مغولستان نیست که حمله کرده ما رو بکشه، هم محلی ماست، خدا یه سگی رو تو محل ما به دنیا آورده و این بیچاره یه استخون میدی اونجا زندگی میکنه، با ما هم کاری نداره، بعد ما میریم میزنیمش و شکنجهش میدیم. اینو من نمیفهمم.
مسمومش
میکنی. من واقعا البته در مقابل هر آدم بدی که در ایران دیدم که با سگا خشونت میکنه، هزارها آدمای خوب دیدم که از حیوانات نگهداری کردن. چون این حیوانات، فراموش نکنیم، حیوانات ایرانن.
درسته.
هم وطنای ما هستن.
بله.
به شکل و شمایل متفاوت.
بسیار خوب. داریم کم کم میرسیم با آخر مهمانی شام شما. حالا سر میز شام چه خبره؟
یه مقدارش که راجع به سیاست روزه که البته یک آدم خیلی دانایی گفته هیچ وقت در یک مهمونی با ادب از سیاست و مذهب حرف نزن.
اختلاف
پیدا میشه. آره. ولی دوستان ما تا شام نیامده بود یه مقدار راجع به سیاست دنیا خیلی سطحی تر صحبت کردم، برای اینکه این آدمایی که من انتخاب کردم از قطبهای کاملا مختلفی هستن.
بله.
و من اینقدر به دیپلماسی اعتقاد دارم که من فکر میکنم تا زمانی که دسر رو بیاریم تو رو میز، اینا به یه توافقهایی رسیدن
ممکنه برسن.
چون آدم ها از دور فکر میکنن خیلی متفاوتن و برای این تفاوتشون هی میجنگن. وقتی نزدیک میشن با هم میشن حرف میزنن، بعد متوجه میشن ما چقدر چیزایی داریم که شبیه همن. از چه چیزایی که شبیه همن لذت میبریم؟ پس بیاین دور هم جمع بشیم، از این چیزایی که ما شبیه همن و دوست داریم با هم دیگه لذت ببریم. من فکر میکنم این میز باعث میشه که یک مقدار آرامش در میدل ایست به وجود بیاد،
در خاورمیانه،
در خاورمیانه به وجود بیاد. و اگه خدا بخواد ممکنه اوباما که خودش عاشق موسیقیه و اون شهرزادو که اون پشت سر دارم میزنم باعث بشه که آقای خامنه ای یه خورده این قوانین ضد موسیقی لس آنجلس رو عوض کنه که هنرمندای ایرانی بتونن بیان تو مملکتشون به مردم خدمت کنن.
حتما بهت خوش میگذره در کنار چهره هایی که برای اغلبشون حداقل از آز شخصی دوستشون هم داری.
برای این شام اینقدر خوبه که من فکر میکنم حالا نگه داریم صبحونه هم بهشون بدیم.
حتما اینقدر حرف دارم بزنن که به صبحونه هم برسن.
صبحونه هم میرسن. اگر ویجیتریان نبودم میگفتم الان کله پاچه هم بیارم
برای صبحونه. خب بسیار خب، حتما اینه که میگی اینطوری میشه. بحثای زیادی اینا خواهند کرد ولی خب وقت برنامه ما محدوده. اندی جان خیلی ممنونم که در برنامه میزبان شرکت کردی.
خوشحالم از دیدنت.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص شبوت به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه مروری هفتگی بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران.
شنبه ها ساعت 8 شب به وقت تهران.